Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام ما را پذیرا باشید از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. صبحتان بخیر باشه و ما امیدوارم که انشالله روز خوبی را شروع کرده باشین، یک روز بدون بیماری و سرشار از سلامتی. ما در خدمت شما هستیم با برنامه امروز زربان. به مدت 25 دقیقه از طریق رادیو دری دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در برنامه گذشته زربان در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مقدسی متخصص محترم ارتوپدی و بیماری های استخوان بودیم و در مورد مریضی پوکی استخوان صحبت کردیم که اگه یاد شما عزیزان شنونده باشه گفته شد که بیماری پوکی استخوان یا کم شدن تراکم و استحکام استخوان های بدن یکی از مشکلات شایع در سنین پیری و کلان سالی است و این بیماری به صورت یک دزد خاموش نامیده میشه که از سالهای اولیه زندگی اگه که مراقبت و توجه لازم صورت نگیره با گذر عمر این مشکل به وجود میاد و مشکلات بسیاری را در سنین پیری به وجود میاره. در برنامه دیروز خانم دکتر در مورد پروسه ساخت و ساز استخوان و همینطور عوامل زمینه ساز پوکی استخوان سخن گفتن. از عوامل غیر قابل اجتناب صحبت شد مثل سن، جنس، ارث و ژنتیک و نژاد امثال اینا که با این عوامل خب نمیشه کاری کرد، اما عوامل قابل پیشگیری و کنترل هم زیاد هست که اگر توجه شود انسان میتونه یک زندگی سالم و بدون مریضی پوکی استخوان حتی تا سالهای زیاد داشته باشه. در مورد مراقبت‌های تغذیه‌ای، از مفید بودن ورزش در زندگی، از ترک کردن و پرهیز از عادات غلط، کنترل بیماری‌های مزمن و طولانی مدت بدن، مراقبت‌ها در دوران یائسگی یا خشک شدن خانم از مریضی ماهیانه و همینطور از مصرف بجا و درست دواها صحبت شد. در ادامه هم به خاطر اهمیت موضوع به مسئله پیشگیری و وقایه پرداختیم که خانم دکتر مقدسی گفتند که وقایه و پیشگیری از پوکی استخوان یا کم شدن تراکم استخوان 3 مرحله و 3 دوره داره که در مورد پیشگیری اولیه صحبت شد و گفته شد که از قبل از تولد فرزند در دوران جنینی و داخل شکم مادر باید به فکر تقویت و استحکام استخوانی اولاد خودش باشه. تغذیه مناسب، پرهیز از خوراکی های مضر، پرهیز از دخانیات، تحرک لازم و بقیه کارهایی که باید انجام شود و از اول تولد تا طفولیت، جوانی و پیری و در طول عمر باید مراقبت های لازم برای سلامتی و از جمله جلوگیری از ایجاد پوکی استخوان صورت بگیره. بحث ما در برنامه گذشته زربان در همین جا پایان یافت. امروز بحث را با خانم دکتر مقدسی کارشناس خوب برنامه زربان متخصص محترم ارتوپدی و بیماری های استخوان پیگیری میکنیم. خب خانم دکتر، روز گذشته در مورد مرحله اول وقایه یا پیشگیری یا همون پیشگیری اولیه صحبت شد. اگر در مورد وقایه ثانویه یا دومی برای ما و شنوندگان ما توضیحاتی ارائه بکنین، ما خیلی ممنون میشیم از شما.
در مورد پیشگیری ثانویه، فردی هست که مبتلا به پوکی استخوان شده و باید سعی کنیم که پوکی بیشتر نشه. بنابراین توی این فرد هم خیلی وقت ما مواجه میشیم با بیمارانی که به محض اینکه به اینها میگیم پوکی استخوان داری، دیگه میترسه، میگه من از خونه بیرون نمیرم، راه نمیرم، نکنه یه جای زمین بخورم و بشکنه، در حالی که این نباید چنین چیزی باشه. توی این مرحله باز همون مراحل وجود داره، یعنی حتما تحرک کافی داشته باشن، پیاده روی روزانه رو حتما مد نظر قرار بدن. یکی از راحت ترین ورزش هایی که میتونن داشته باشن پیاده روی هستش، و حالا کسانی که بتونن ورزش های دیگر رو انجام بدن. حتما ورزش رو داشته باشن، مصرف کافی لبنیات داشته باشن، ویتامین دیشون اندازه گیری بشه و بر حسب اون میزان ویتامین دی که توی سطح سرومشون هست، اگر لازم باشه ویتامین دی برشون تجویز بشه. متاسفانه ما موارد زیادی برخورد میکنیم که مریض ها آمپولای ویتامین دی رو به کرات تزریق میکنن، در صورتی که مصرف زیاد ویتامین دی یکی از مواردیه که خودش میتونه باعث ایجاد پوکی استخوان بشه.
بله،
این رو باید بر اساس سطح خونی اون مقدار مورد نیاز رو به بیمارانمون تجویز بکنیم. عادات غلط رو کنار بذارن، به خصوص مصرف زیاد قهوه، الکل، نوشابه های گازدار، سیگار، تمام اینها باید کنار گذاشته بشه. داروها باید در حدی که مورد نیاز هست استفاده بشه، بیش از حد استفاده نشه توی این مرحله، در کنار اون درمانی که برای افراد صورت میگیره.
بله.
و پیشگیری سوم، کسانی هست که شکستن و ما کمک کنیم که به هر حال آموزش بدیم که شکستگی توی این افراد بیشتر نشه.
خب خانم دکتر، با توجه به اهمیت این مریضی و شایع بودنش، در مورد چگونگی تشخیص و اقدامات شناسایی این مریضی چه کار باید بکنیم؟ بخصوص که شما اشاره کردین که این بیماری یک بیماری خاموش هست و دزدکی پیش میره، طبیعتاً شناسایی زودرس بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنه، و اینکه به کدام گروه ها باید توجه و دقت بیشتری بکنیم و مراقبت بیشتری بکنیم که بیماری در اینا پیشرفت نکنه یا باعث شکستگی استخوانی نشه و مشکلاتی را از این قبیل ایجاد نکنه. در واقع قبل از اینکه این مشکلات ایجاد شود، ما بتونیم بیمار را شناسایی بکنیم و کارهای درمانی را بر اینا انجام بدیم. در این ارتباط هم صحبت بفرمایید.
پوکی استخوان رو که قبلا از روی شکستگی تشخیص میدادن، ولی الان خب خیلی زودتر با دستگاه هایی که ما داریم، همون دانسیتومتری یا دستگاه سنجش تراکم استخوان، میتونیم پوکی استخوان رو ترجیح بدیم. یه سری افراد هستن که حتما باید غربالگری بشن، یعنی این قانون هست در مورد اینها که باید غربالگری صورت بگیره، در واقع همون مواردی که در معرض پوکی استخوان هستن و ما به عنوان عوامل خطر ذکر کردیم در موردشون. تمام خانم هایی که بالای 65 سال سن دارن، تمام آقایونی که بالای 70 سال سنشون هست، حتما باید از نظر پوکی استخوان بررسی بشن. اما خانم های یائسه‌ای که یک عامل خطر توشون وجود داره، مثلا قبلا یک شکستگی اتفاق افتاده، یه دارویی مصرف میکنن که ما فکر میکنیم که ممکنه در معرض پوکی استخوان قرار بگیرن، یا یک پدر مادر توی اینها سابقه شکستگی دارن و دخانیات مصرف میکنن، بله، خانم هایی که زود یائسه شدن یا اختلالات غددی دارن، در واقع غدد جنسی خوب کار نمی کنن، یا آقایونی که حتی این مشکل رو داشته باشن،
بله،
یک سری بیماری های غددی وجود داشته باشه، مثلا پرکاری یا کمکاری غده پاراتیروید وجود داشته باشه، اختلالات گفتم هورمونی وجود داشته باشه، کسانی که مبتلا به بیماری های التهابی مزمن، همون انواع روماتیسم هستن، یا بیماری های گوارشی از جمله سندرم سوء جذب دارن، یا نارسایی کلیه دارن، بیماری های کلیوی و بیماری های مزمن دیگه دارن، یا همون مواردی که داروها رو ذکر کردم خدمتتون، توی اینها باید حتما بررسی انجام بشه.
بله.
در بعضی از در واقع اون راهنماهای بالینی که ما داریم، حتی کسانی که خیلی لاغر هستن، یعنی اون توده شاخص توده بدنیشون کمتر از 19 باشه، اما در حسرت این یک گایدلاین و یک راهنمای کلی هست، در برخورد با هر فردی جداگانه تصمیم میگیریم. یعنی یه موقع ممکنه که ما یه فرد جوان داشته باشیم، شکستگی‌های متعدد پیدا میکنه که ممکنه حالا زمینه ژنتیک باشه یا عامل دیگه‌ای داشته باشه، ممکنه تو این فرد هم مجبور باشیم که بررسی پوکی استخوان رو انجام بدیم، یا یک بیماری که در قالب این بیماری هایی که اسم بردیم نمی گنجه، ولی به هر حال وقتی بررسی می کنیم متوجه می شیم که ایشون در معرض پوکی استخوان هست، مثلا بی تحرکی شدید به دلیل عوامل مختلفی وجود داشته باشه.
بله،
که اینها رو باید حتما از نظر پوکی استخوان، تراکم استخوان براشون انجام بدیم. یه سری آزمایشات هست، بررسی بکنیم کلسیم بدنشون چقدر هست، سطح ویتامین دی اهمیت خیلی زیادی داره و قسم آزمایشات تکمیلی دیگه، و به خصوص اگر توی اون شرح حالی که ما از مریض میگیریم، معایناتی که از مریضمون انجام میدیم، مشکوک بشیم به یک بیماری خاص، آزمایشات مرتبط با اون بیماری رو هم براشون انجام بدیم.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه ضربان خانم دکتر مقدسی تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم در خدمت شما هست.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
پوکی استخوان. ماده اصلی که استخوان‌ها رو تشکیل میده و باعث سختی اونها میشه کلسیومه. از قبل از تولد ذخیره سازی کلسیوم در استخوان شروع میشه و معمولاً این روند تا 30 سالگی ادامه پیدا میکنه. در این سن استخوان‌ها در سالم‌ترین و سخت‌ترین وضعیت خودشون هستن. با افزایش سن معمولاً افراد فعالیت بدنیشون کم میشه. این موضوع در کنار بی‌توجهی به تغذیه و کمبود کلسیم در بدن به پوکی استخوان منجر میشه. معمولاً این بیماری بدون اینکه نشانه‌های خاصی داشته باشه به تدریج به وجود میاد و تازه زمانی خودشو نشون میده که فرد بر اثر یه ضربه کوچیک مثل نشستن ناگهانی یا پیچ خوردن پا دچار شکستگی بشه. به همین دلیله که به پوکی استخوان بیماری خاموش میگن. این بیماری بیشتر در افراد مسن، زنان یائسه و خانم‌هایی که زایمان‌های زیاد داشتن دیده میشه. سیگاری‌ها، افراد بی‌تحرک و کسانی که الکل مصرف می‌کنن هم بیش از سایرین در معرض این خطر هستند. پوکی استخوان بیشتر استخوان‌های لگن، ستون فقرات، مچ و ساق دست و پا رو با خطر شکستگی مواجه می‌کنه و از نشونه‌هاش اینه که افراد با یه ضربه خفیف یا حتی بدون ضربه دچار شکستگی میشن. متاسفانه جوش خوردن و ترمیم استخوان‌های شکسته در کسانی که پوکی استخوان دارن خیلی سخته و زمان بره. حتی اگه پوکی استخوان باعث شکستگی هم نشه، دردهای شدید استخوانی رو به همراه داره و در سنین بالاتر باعث خمیدگی ستون فقرات و ایجاد قوز و حتی کوتاه شدن تدریجی قد در بیماران میشه. برای اینکه از پوکی استخوان و عواقب دردناک اون پیشگیری کنیم، باید از سنین پایین ورزش رو در برنامه روزانه‌مون قرار بدیم و روزانه نیم ساعت مداوم یکی از فعالیت‌های بدنی رو به طور منظم انجام بدیم. در میان سالان هم که خطر این بیماری جدی‌تره، توصیه میشه حتی روزی یک ساعت پیاده‌روی که دشمن پوکی استخوان هست رو داشته باشن. البته در مورد سالمندان توصیه میشه انجام هر جور فعالیت بدنی رو با مشورت پزشک انجام بدن. به همه گروه‌های سنی، خصوصاً میان سالان و سالمندان توصیه میشه مواد غذایی حاوی کلسیم، به خصوص لبنیات کمچرب رو در برنامه روزانه‌شون بگنجونن تا بدنشون با افت کلسیم و مشکلات ناشی از اون مواجه نشه. بهترین ذخایر کلسیم شیر، ماست، پنیر و کشک هستن. اما دقت داشته باشین که اضافه کردن شکر و نسکافه و کاکائو به شیر جذب کلسیم رو کاهش داده و برای افراد مبتلا به دیابت هم مضره. به همه افراد توصیه میشه مصرف نوشابه‌های گازدار رو قطع کنن. این توصیه به سالمندان با تاکید بیشتری انجام میشه. در سنین میانسالی و سالمندی بدن قدرت جذب کلسیم رو تا حدی از دست میده. این نوشیدنی ها جلوی جذب کلسیم رو می گیرن و در کنار ضررهایی که برای دستگاه گوارش و کنترل دیابت دارن، پوکی استخوان رو هم تشدید می کنن. همونطور که می دونید، مکمل جذب کلسیم ویتامین دی هست. خبر بد اینه که اگه بدنتون ویتامین دی جذب نکنه، نمی تونه کلسیم رو هم جذب کنه. و خبر خوب اینه که ویتامین دی یکی از در دسترس ترین ویتامین هاست و برای اینکه بدنتون به اندازه کافی اون رو دریافت کنه، کافیه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرید. به عنوان آخرین راهکار برای پیشگیری از پوکی استخوان، توصیه می‌کنیم سیگار رو ترک کنیم، چون در کنار همه عوارض منفی که بر روی سیستم قلبی، عروقی و تنفسی داره، میتونه بدن رو در سنین بالا با خطر پوکی استخوان تهدید کنه.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. همینطور که بخش اول برنامه امروز را شنیدین، نکات ارزشمندی در زمینه وقایه و پیشگیری توسط کارشناس محترم برنامه خانم دکتر مقدسی متخصص ارتوپدی و بیماری استخوان مطرح شد و تأکید شد که در بعضی از افراد و گروه ها باید قبل از اینکه مریضی شدید شود، علامت دار شود و باعث شکستگی استخوان شده که معمولا در سنین پیری و کلانسالی رخ میده، باید ارزیابی ها و تست های لازم صورت بگیره، بیماریابی صورت بگیره تا اقدامات لازم، معالجه و همینطور داروهای مناسب برای کنترل پیشرفت بیماری انجام شود. خانم دکتر، واقعیت است که مهمترین گروه در معرض خطر افراد پیر و مسن هستند. برای راهنمایی خانواده ها و خود افراد پیر و کلانسال که از شکستگی های استخوانی بتانن جلوگیری بکنن، بعضی نکته ها و مواردی هست که راهنمایی و هدایت بکنین شنوندگان ما را؟
اول از همه استفاده از کفش های مناسب و اینکه به خصوص توی خونه و جاهای دیگه محیط لغزنده نباشه. دوم، برای افرادی که سالمند هستن و مشکل بینایی و دید دارن، تصحیح اون بینایی و دیدشون رو باید بباشت. محلهایی که حرکت میکنن، به خصوص توی خونه، اگر فرشایی هستن که کوچیک هستن میلغزن یا اینکه احیانا ریشه فرش وجود داره، مواردی که باعث سرخوردن میشه، اینها رو بتونیم حواسمون باشه. نور کافی توی خونه باشه، یعنی نصف شب میبینیم که سالمند بلند میشه میخواد به هر حال آب بخوره یا هر حرکت دیگه ای که داشته باشه، اگر تاریک باشه این عاملی هستش برای اینکه شکستگی ایجاد بشه.
بله.
یا اینکه توی خونه فرض کنین اگر فردی هستش که نیاز داره به یه سری وسایل سنگینی که حالا از آشپزخونه یا جاهای دیگه میخواد استفاده بکنه، این رو بالاتر از سطح ارتفاع بدن قرار ندن. نحوه چینش اون لوازم خونه کاملا مناسب باشه. یا حتی توی دستشویی، توی حمام، دستگیره کنار توی دیوارها کار گذاشته بشه که این افراد به راحتی بتونن استفاده کنن موقعی که بلند میشن یا میشینن. خیلی از افراد سالمند ما از داروهای استفاده میکنن، یه مقدار اینها رو ممکنه که خوابالود بکنه، حالت گیجی ایجاد بکنه. این موارد رو حتما حواسمون باشه بهشون.
بله.
و اگر در اون زمانها قراره که این افراد حرکتی داشته باشن، یک مراقب باشون باشه، استفاده از عصا، واکر، اینا همه خیلی کمک کننده هست برای اینکه این افراد جلوی در واقع زمین خوردنشون گرفته بشه و شکستگی بخواد اتفاق بیفته.
بسیار خوب خانم دکتر. بحث درمان البته خوب یک بحث تخصصی است و متخصصین مربوطه معمولا داروهایی را که لازم هست و اقداماتی را که لازم هست انجام میتن، اما ما میخواییم که شما یک سری نکات کلی را در بحث معالجه و درمان برای شنونده های خوب برنامه ضربان بفرمایین که اونا با رعایتش و انجام این کارها و اقدامات گامهایی را در جهت درمان و معالجه خودشان و دیگران بردارن.
توی درمان، خب قسمت اول همون درمان‌های نگهدارنده ماست که همون چیزایی که گفتیم، یعنی حتما کلسیم به میزان کافی به بدن برسه. بهترین منبع کلسیم لبنیات. بیمارانی که سنگ دارن خیلیاشون ممکنه که به غلط فکر کنن که مصرف لبنیات براشون ضرر داره، سنگ سازیشون بیشتر میشه، در حالی که واقعا ثابت شده کسانی که سنگ دارن مصرف لبنیات حتی سنگ سازی رو کاهش میده توی این افراد. قرص کلسیم استفاده کنن، اون هم نه در همه موارد، در بعضی از موارد ممکنه سنگ سازی بیشتر بشه ولی لبنیات این کار رو نمیکنه.
بله.
پس کلسیم کافی از مجموعه لبنیات و قرص کلسیم حتما باید تامین بشه که این رو حتما پزشک آموزش میده و میگه به افراد که چطوری هست. سطح ویتامین دی باید در یک سطح مناسب نگه داشته بشه، در سطح کافی نگه داشته بشه که اون رو بر اساس سطح سرومی اندازه گیری میکنیم. کسانی که پوکی استخوان دارن که قطعا باید توی این افراد سطح ویتامین دی سرومیشون در حد محدوده اون محدوده لازم و مناسب نگهداری بشه. اما جالبه که یک مطالعه اخیرا منتشر شده که اومدن توی افراد سالمند سالم که هیچ بیماری ندارن و توی جامعه هستن بررسی کردن که اگر به اینها بیان کلسیم و ویتامین دی بدن آیا تغییری توی شکستگیشون اضافه بر اون چیزی که مصرف میکردن ایجاد میشه یا نمیشه و ایدن هیچ اتفاقی نمیفته، شکستگی ها تغییری نمیکنه. افرادی که سالم هستن، البته تاکیدم روی دان سالم هستش که مشکلی براشون ایجاد نمیشد، اما سالمندانی که توی مراکز مثلا مرکز سالمند آسایشگاه یا جاهای دیگه زندگی میکرد که قطعا اینها دارای یک سری از بیماری ها هستن یا تحرکشون کمتر هست که توی اون مراکز دارن زندگی میکردن، توی اونها حتما لازم بوده که از این استفاده بشه.
بله،
توصیه کلی که ما میتونیم بکنیم اینه که حتما همه لبنیات کافی استفاده کنن، حتما یه تغذیه مناسب و سالم داشته باشن. مسئله بعدی ویتامین دی هستش غیر از کلسیم که باز اول گفتم. منبع غذایی ویتامین دی خیلی زیاد نیست. منابع غذایی ما ویتامین دی در واقع بیشتر از تابش اشعه آفتاب روی پوست هستش که ساخته میشه.
بله،
که خب با شرایط فعلی شاید این میزان تابش اشعه آفتاب کافی نباشه. میشه 10 دقیقه یا حتی اکثر بعضی جاها 20 دقیقه هم نوشته میشه، ولی حدود 10 دقیقه اگر پوست در معرض آفتابش مستقیم باشه و از پشت آلودگی از پشت شیشه نباشه قطعا میتونه کمک کننده باشه. البته خب باز نیاز ویتامین دی توی افراد مختلف متفاوته. مثلا کسانی که چاق هستن توده چربی بدنشون زیاده ممکنه میزان بالاتری نیاز داشتن به ویتامین دی، بنابراین این اندازه‌گیری سطح ویتامین دی توی افراد خیلی بهمون کمک میکنه. و در نهایت میرسیم به داروها. داروها رو ما به 3 دسته میتونیم تقسیم بکنیم. یه سری از داروها، اکثر داروهایی که داریم داروهایی هستن که جلوی بازجذب استخوان رو میگیرن، بنابراین اگر نذارن استخوان بازجذب بشه کفه به سمت اون قسمت ساخت پیشی میگیرن، اوتوکلاس رو میگیرن، باعث میشه که اون مقدار استخوانی که ساخته میشه خب کفه سنگین تر ایجاد و جایگزینی استخوان بیشتر میشه. دسته دوم که تعداد کمتری از داروها هستن، اونهایی هستن که باعث میشن که سلول های استوبلاست ما یا سلول های سازنده استخوانمون تحریک بشه و استخوان بسازن.
بله،
و دسته سوم داروهایی هستن که روی هر دو قسمت اثر میذارن، هم ساخت رو افزایش میدن هم بازجذب رو کاهش میدن. اما اینکه کدوم از این داروها استفاده بشه، همه اینا به تشخیص پزشک و بر اساس اون مشکل زمینه‌ای که افراد دارن هست که چرا با دچار پوکی استخوان شدن.
از این داروهایی که شما نام بردین میشه برای پیشگیری و وقایه هم استفاده کرد؟
مصرف پیشگیرانه فقط در موارد خاصی، مثلا فرض کنید مریضی هستش که کورتون داره استفاده میکنه، این رو ما میتونیم به عنوان پیشگیری اینها رو تجویز بکنیم. اما در مواردی که مریض زمینه خاصی نداره، نه، به عنوان پیشگیری این دارو داده نمیشه و بر اساس اون مواردی که به هر حال بیماری زمینه‌ای که باعث پوکی استخوان شده. اگر کسی هستش که یک استخوان سالم داره، حال به صرف این که این فرد مثلا 70 سالشه 75 سالشه بگه من میخوام پوکی استخوان نگیرم و بردار این داروها رو استفاده کنه، نه، به هیچ عنوان توصیه نمیشه.
خب بسیار سپاسگزاریم از کارشناس امروز برنامه ضربان و همینطور از شما عزیزان شنونده. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.